دلش بیقراره، دلش بیقراره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. يَا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. العظيم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولی عصر علیه السلام، با ویژه برنامه ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، برنامه قرآنی و معارفی. در این قسمت از برنامه در خدمت یکی از کارشناسان محترم و اساتید محترم حوزه و دانشگاه جناب استاد جباری هستیم، با توجه به اینکه در آستانه شب 17 از ماه مبارک رمضان قرار داریم و شبی که منسوب هست به شب معراج نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. انشاءالله در همین باب گفتگو خواهیم داشت با جناب استاد. سلام علیکم عرض میکنم خدمت سلام. استاد و در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن و عرض آرزوی قبولی طاعات و عبادات و صلات و صیام و اذکار و در حال حالات معنوی که در این ماه نصیب همه روزداران و مؤمنان میشه در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین انشالله. خب عرض شد خدمت شما که و بینندگان عزیز که امشب مصادف هست با شب معراج وجود مبارک نبی مکرم اسلام و در واقع نقطه عطفی که در تاریخ اسلام هست. حالا اگر صلاح میدونید در مورد این شب مطالب و مباحثی که هست بیان بفرمایید که ممنون میشم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
بله، همطور که اشاره فرمودید شب 17 رمضان بنابر یک قول که حالا توضیحی عرض میکنم سال روز در واقع یا سالگرد واقعی بسیار مهم اسراء و معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که یک حقیقت انکارناپذیر هست. در روایات ما از قول بزرگان ما به همتون ائمه علیه السلام، از جمله روایت از امام رضا علیه السلام در این باره داریم که اموری که باید یک به هر حال فرد شیعه مؤمن به اون باشد و معتقد به اون باشد را حضرت ذکر میکنن و از جمله مسئله معراج. بحث اسراء و معراج امری است و اصلی است قرآنی. در قرآن هم حالا آیاتش هست، باز اشاره خواهم کرد، و همطور در روایات فراوانی درباره اسراء و معراج هست. حالا عزیزانی که اهل مطالعه هستن رو میتونم ارجاع بدم به جلد 18 بهار الانوار. در اون جلد روایات فراوانی مرحوم علامه مجلسی در این ارتباط آورده و ویژگی های معراج و اونچه که رخ داد در این سفر آسمانی. و البته حالا اقوال دیگری هم هست غیر از شب 17، شب 19 یا شب 21 هم نقل شده و بعضی البته شب قدر رو ترجیح دادن. اون تا حالا ما بهانه قرار دادیم شب 17 رو که برای قول اصلا تقریبا مشهور هست در این باره که چند نکته رو در ارتباط با این مسئله عرض بکنم. یک نکته بحث تاریخش که از جهت ماه و روز همین نکاتی است که عرض کردم دیگه وارد تفصیل اقوال مربوطه به، چون ماه ربیع الاول و اینها بعضا گفتن که دیگه اقوال غیر مشهور، عمده ماه رمضان هست و شب قدر و این شبها. از جهت سال هم باز اختلافی وجود داره و در روایات اهل بیت علیهم السلام سالهای آغازین پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده و ترجیح داره، سال دوم نقل شده، سال سوم نقل شده و سالهای اواخر دوره مکه هم نقل شده که بیشتر معروف نزد اهل سنت هست. این هم یک نکته. و ما شیعه بالخصوص و البته منحصر به شیعه نمیتونه باشه این مسئله، چرا؟ چون بحث خلقت نوری فاطمه سلام الله علیها و اینکه تکبن وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها از اون میوه های بهشتی بود که پیامبر اکرم در شب معراج تناول کردند که در روایات شیعه و اهل سنت هر دو آمده، چندین روایت در این باره داریم و نوع میوه ها هم باز مشخص شده که سیب بوده، رطب بوده، گلابی بوده، امثالی که منافاتی هم با هم نداره. پیامبر اکرم متنعم به این نعمت های بهشتی شدن و بعد این تبدیل شد به اون نوری که منتقل شد به، یا برها نطفه‌ای که به حضرت خدیجه منتقل شد بعد از اون 40 روزی که پیامبر برها به خلوت گذاروند و به عبادت و اینها و فاطمه سلام الله علیها از اون نور متولد شد. و اینکه باز در روایات هم شیعه هم اهل سنت هست، حتی از عایشه نقل شده که دید که پیامبر میبوسه فاطمه رو، میبویه فاطمه رو و از او کنم که وقتی که علت رو پرسید فرمود که انی اشم من ها راحت الجنه، بوی بهشت از این استشمام میکنم. همه مرتبط با این مسئله است. اینها در واقع معیداتی است برای اینکه پس معراج باید قبل از ولادت فاطمه اتفاق افتاده باشد و ولادت فاطمه بنابر صحیح ترین قول 5 بعثت بوده و طبیعتا باید قبل از اون اتفاق افتاده باشه از جهت تاریخ. اما از جهت خود رخداد اسراء و معراج عزیزان بیننده الحمدلله فاضل هستن و توجه دارن که من 2 به کار میبرم، اسراء و معراج. اسراء نازل هست به اون سیر به تعبیر افقی در واقع، یعنی سیر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، و معراج عروج به آسمان ها هست. اسراء رسول مبارکه اسراء آیه اولش اشاره بهش میکنه، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. و اینکه از مسجد الحرام، حالا در خود مسجد الحرام یا خانه ای در مکه که هر دو قول آمده، منتها تصریح قرآن مسجد الحرام هست، چون بعضی گفتن در خانه امهانی خواهر امیرالمؤمنین اون شب پیامبر اکرم استراحت میکردن که امهانی همسرش جعد حبیره بود و هر شبت که گفتن تو اون خانه به صلاحات پیامبر از اونجا. اما خب تصریح قرآن به مسجد الحرام هست، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که جبرئیل مرکبی رو میارد خدمت پیامبر اکرم، مرکبی خاص از مرکبهای بهشتی که یک توصیف شده در روایت، چندین روایت باز راجع به براق داریم، نام مرکب هم در روایت براق آمده، چندین روایت توصیفش اینطور آمده که یک مرکب حیوانی 4 از جهت اندازه از حمار بزرگتر و از قاطر کوچکتر، بین این دو صورت، صورت آدمی بوده و 2 داشته بر پشتش اون حیوان. و عرض میکنم که باز ویژگی های دیگری آمده که پیامبر اکرم که سوار شد دارد خطاه مد البصر، یعنی یک گام او تا مقدار بود که چشم کار میکنه. ما الان شب به آسمان نگاه کنم تا چشم تا هر مقدار آخرین ستاره ای که انسان میبینه، یک چنین به اصطلاح حیوانی که مرکب پیامبر اکرم میشه برای سیر دادن در یک شب پیامبر رو تا آسمان هفتم ببرد و برگرداند، که جبرئیل هم همراهی میکرد پیامبر رو، که در گام آغازین این سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه به مسجد الاقصا تشریف بردن، جایی که تا اون زمان ندیده بودن. یعنی پیامبر سفر به تجاری که به شام هم کرد در 25 سالگی و همینطور در 10 سالگی تا 10-12 سالگی که اون سفر اول با ابو طالب سلام الله علیه داشتن به شام، به مسجد الاقصا نرفتن، بلکه بر همون مناطق آغازین منطقه شام اونجا رفتن، تجارت انجام دادن و برگشتن. هیچ گزارش تاریخی نداریم به شام رفته باشه، اما پیامبر اکرم توصیف کردن ویژگی های مسجد الاقصا رو، برای چون خود مشرکان مکه برای امتحان پیامبر گفتن مسجد الاقصا چگونه بود، چند تا ستون داشت، چطور بود، به پیامبر اکرم توصیف کرد براشون. و در مسجد الاقصا در اون شب پیامبر اکرم با ارواح انبیا ملاقات کردن و اونجا اقامه نماز کردن. و عرض میکنم که طبیعتا اطراف در این سیر اطراف مسجد الاقصا و اینها لنوریه و من آیاتنا الذ بارکنا حوله، بله اینها رو نشون دادند و از اونجا صعود کردن به آسمان. خب معروفه که از اون صخره، صخره که الان قبة الصخره برش بنا شده و یک بنای چند ضلعی است که اون قبه زرد معروف، از اونجا از اون صخره معروف است که براق به سمت آسمان ها عروج کرد و در آسمان ها از هر طبقه از طبقاتی که حالا ما خیلی نمیدونیم نمیفهمیم، باید خودمون سیر بکنیم ببینیم که چی هست این به اصطلاح آسمان های هفتگانه، اما دارد که در هر آسمان که صعود میکرد فرشتگان اون آسمان سلام میکردن، با پیامبر دیدار میکردن. و باز این که پیامبر اکرم میگه مکتوبون فی کل سماین، میرفتم این که نمشته شده بود راجع به بحث شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خلافت و بعثت امیرالمؤمنین، در آسمان ها این مکتوب بود. و عرض کنم که باز ارواح انبیا رو در آسمان ها پیامبر اکرم باشون ملاقات میکند. و نکته مهم این که پیامبر اکرم به بهشت وارد میشن طبق روایات و دوزخ رو مشاهده میکنن، به بهشت وارد میشن. اون یک روایت رو من چندین روایت راجع به خلقت بهشت و دوزخ، خب ما داریم، قرآن هم به خوبی دلالت بر این دارد، ازلفت الجنت للمتقین و امثال اینها. در تفسیر از میخوام در کتاب صفات الشیعه مرحوم شیخ صدوق این آمده، این روایت با سند خودش تا امام صادق سلام الله علیه که لیس من شیعتنا من انکر اربعت اشیاء، از شیعان ما نیست کسی که چهار چیز رو انکار بکند، المعراج و المساءله فی القبر و خلق الجنت و النار و الشفاعه. مسئله معراج رو نباید انکار بشه، واسه سوال و جواب در قبر، در برزخ که انسان وارد میشه، اون نباید انکار بشه. و اینکه بهشت و دوزخ آفریده شده اند و همینطور مسئله شفاعت، اینا جزء ضروریات بر حال مکتب تشیع هست و اهل بیت علیهم السلام تاکید روی این مسئله داشتن، ریشه قرآنی هم که عرض کردم داره. یکی دو تا روایت رو عرض میکنم اما در رنگ و بوی اخلاقی هم به مناسبت پیدا بکند. اول حالا این روایت رو که باز مرحوم علامه مجلسی در همون جلد 18 بهار به نقل از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه، این روایت رو معروفه همه شنیدیم که لما پیامبر اکرم، روایت امام صادق هست، از پیامبر اکرم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری بی الی السما دخلت الجنه، در من سیر داده شدم با آسمان وارد بهشت شدم، فرأیت فیه قیعان بیضا، من یک زمین سفید رو، یک منطقه سفیدی رو دیدم که فرأیت فیها ملائکتن یبنون لبن من ذهب و لبن من فضه، دیدم که دارن یک قصری رو بنا میکنن، یک خشتی از میکنم که طلا میگذارن، خشتی از نقره میگذارن، و ربما امسکو، گاهی هم توقف میکنن. فقلت لهم مالکم ربما بنیتم و ربما امسکتم، چطور گاهی مشغول کار هستید گاهی خیر. فقالوا حتی تجیئنا النفقه، منتظر نفقه هستیم، یعنی مصالح باید به ما برسه. فقلت لهم و ما نفقتكم، منظور از مصالح چیه؟ فقالوا قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، این که مؤمن ذکر رو میگه این در واقع مصالحی است که به ما میرسه برای بنای این قصر. فاذا قال بنینا و الا امسک امسکنا، وقتی که این ذکر رو بگه ما مشغول هستیم. اینا کاملا هم بحث تجسم عمل هم که خب در کلام مطرحه، باز در قرآن خیلی و بجدو ما عملو حاضر و امثال این آیات که حکایت از این دارد که به هر حال چه عذاب دوزخ و اون هیزم جهنم و چه نعمت های بهشتی همه در نتیجه عمل مؤمن هست که خداوند اون رو مجسم میکنه در اون قالب. این روایت قابل توجهیه که ما به هر حال این ساعات و آناتمون رو، حالا تو ماه رمضان که خوش به حالمونه که انفاسکم فیه تسبیح، نفسم که میکشیم و تسبیحه، یا خوابم که میکنم عبادت محسوب میشه، اما در غیر ماه رمضان که این سفره برچیده میشه باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم. بودن بزرگانی که اینا دائم ذکر بودن، حواسشون جمع بوده، زبانشون و قلبشون دائما در ذکر الهی و به هر حال و باز با نیتشون عمده این هست که هر روزشون رو هر شبشون رو با نیات صالحی که رنگی که در واقع میزنن به کارهاشون همه رو عبادت میکنن. این که میخوابم خدای برای این که من به هر حال قوت جسم، غذا میخورم برای این که قوت پیدا کنم، آمادگی برای طاعت تو پیدا بکنم، این که با یک وضوی ساده هر شب قبل از خواب تا صبح برای فرد عبادت نوشته میشه، گاهی متاسفانه بعضی ما ممکنه که غافل بشیم از این مسئله. مؤمن المؤمن کیس به این معنی است، مؤمن زیرکه، یعنی بالاخره از این امور استفاده میکنه که در اون عرصه و خدای نکرده دچار عرض میکنم که احساس خسارت نشه و اینکه به هر حال اوقاتش رو به بتالت گذارنده باشه. بعد این مال کسی است که اوقاتش رو به امور مباح بگذرونه و نه به عبادت اینها. وای به حال کسی که اوقاتش صرف گناه بشه خدای نکرده، و وای ها بر حال کسی که در ماه رمضان اوقاتش صرف گناه بشه، اون که دیگه خب خیلی متاسفانه از به اصطلاح قافل عقب هست. یه روایت دیگری باز در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده، این روایت جالبه، از امام صادق سلام الله علیه، باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که لما اصری بی الی السما دخلت الجنه، وقتی من به معراج با آسمان برده شدم وارد بهشت شدم، فرأیت قصرا من یاقوت حمراء، یک قصری از یاقوت سرخ دیدم، یورا داخلها من خارجها، انقدر شفاف بود که داخلش از بیرون دیده می شد و خارجها من داخلها، من ضیائها، از اون نوری که از اونجا متلألأ بود، و فیها بیتان درون و زبرجد، اینا به هر حال اوصافی است که از قصر پیامبر داره. پیامبر فرمود که پرسیدم یا جبرئیل لمن هذا القصر، این قصر رو برای کی دارن میسازن، برای کی ساخته شده؟ فقال هذا لمن اطاب الكلام و ادام الصيام و اطعم الطعام و تهجد باللیل و الناس نیام. چهار ویژگی ذکر. این مال کسی است که کلامش طیب و طاهر و پاک و نیکو باشد و اطعام طعام بکند و روزه دائم بگیره، ادام صیام و تهجد باللیل و الناس نیام، در حالی که مردم خواب هستن این مشغول تهجد. خب امیرالمؤمنین که شنید این رو سوال کرد، یا رسول الله و فی امته که من یطیق هذا، کی طاقت ادام صیام؟ امیرالمؤمنین تصور کرد که کل سال و بعد روزه باشد و اینها، شبها همه متهجد باشد و اینها. پیامبر فرمود که نزدیک شو، ادن منی یا علی فدنا منها، نزدیک رفت امیرالمؤمنین، فرمود تدری ما اطاب الکلام، میدن مراد از اطاب الکلام چیست؟ کلام طیب و نیکو. قال الله و رسوله اعلم، عرض کرد که خدا و رسول اعلم هستند. فرمود پیامبر فرمود که من قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، کسی که به هر حال این ذکر رو بگه این مشمول اطاب الکلام هست. اتدری ما ادام الصیام، میدانی مراد از ادام الصیام چیست؟ دوام روزه. قال الله و رسوله اعلم، پیامبر فرمود که من صام رمضان ولم یفطر منه یوما، کسی که کل ماه رمضان روزه بگیره، یعنی همین کاری که به هر حال متدینین انجام میدن اینا مشمول این روایت میشن. البته اگر خدا توفیق بده در غیر ماه رمضان در هر ماه حداقل یه 3 روز انسان بتونه روزه بگیره، گفتم پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه، یا به هر حال الان 3 روز با توجه به اینکه من جواب الحسن فله 10 امثالها، خب بعضا از اصحاب پیامبر مثل سلمان و اینها این زیرکی رو داشتن، سه روز در ماه روزه میگرفتن، خب 10 برابر خداوند جزا میده. گویا صوم الدهر میشه دیگه، صوم الدهر تعبیرش، گویا عمرش رو روزه بوده. خدا توفیق بده، خیلی چیز خوبی انسان در غیر ماه رمضان حداقل در ماه سه روزه بتونه روزه بگیره. و بالاخره اینکه تدری ما اطعم الطعام، مراد از اطعام طعام چیز، فرمود که من طلب لعیاله ما یکف به وجوههم عن الناس، هم اینکه کسی بره برای اهل عیالش زحمت بکشه، آبرومندان یک زندگی رو اداره بکند که اینها محتاج مردم نشن، ولو به قلیل، اما بالاخره نیازهاشون رو برطرف بکند. این مصداق من اطعم الطعام. و آخرش هم که بحث تهجد هست و شب زنده داری. و حالا در روایت پیامبر اکرم فرمود کسی که به اصطلاح متصل بکند نماز مغرب رو به عشا، نخوابه بین اینها و عشا رو بخواند، اما این یک معناست، یک معناش هم همونیست که حضرت عالی در این آیات سوره مبارکه مزمل قرائت فرمودید، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، که این تاکید بر هر حال شب زنده داری، ولی اون دقایقی از آخر شب رو انسان بتونه بیدار باشد، چند رکعتی به هر حال اهل نماز شب باشد، اهل اللیل باشد، دیگه برکاتش به گونه ایست که قرآن کریم دیگه خداوند متعال با این تعبیر به اصطلاح عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا مترتب کرده بر کسی که اهل اقامه نماز در دل شب باشد. خدا انشاءالله که این توفیق رو نصیب همه بینندگان عزیز و ما بفرماید که از اهل اللیل باشیم، اهل صلات اللیل باشیم انشاءالله.
ماه مبارک هم که فرصت مناسب،
فرصت خوبی برای تمرین بر این مسئله. حالا اگر فرصت هست من ادامه بدم.
خواهش میکنم بیا چند دقیقه رو تو این قسمت انشالله در 4-5 دقیقه خدمتون هستیم تا انشالله بازی میان برنامه رو ببینیم.
بله، عرض میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله اون شب رو خب در معراج یک صحنه هایی رو در بهشت دیدن که بعضا در روایات آمده، بعد جلوه هایی رو از اهل دوزخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشاهده کردن، که حالا چون روایتش مفصل بود من دیگه مناسب ندیدم، بعضیش هم خیلی به هر حال تکان دهنده بود. اینکه پیامبر اکرم درباره زنانی از امت صحنه های عذابی رو مشاهده کردن، کسانی که به هر حال تحفظ بر مسئله حجاب نداشتن، تحفظ بر حق شوهر نداشتن و به هر حال اهل روابط نامشروع بودن، چیزایی در زنان بودن. در کسانی که از مردان توصیف میکنم پیامبر اکرم صلی الله علیه، اونها که اهل ربا بودن، اهل عدم اکتفاء به مال حلال خودشون بودن، یعنی مثلا توصیف میکنم کسانی که در مقابلشون از نعمتهای طیب بود و خبیث بود، خبیث ها برمی داشتن مصرف میکردن در اونجا، و گفته شد کسانی که اهل حرام خوری هستن. و همینطور هست تو روایات هم از جبرئیل روایتی نقل شده که به پیامبر اکرم این رو القا کرد، نفس فی روعی جبرئیل، القا کرد در جان پیامبر اکرم که اگر کسی به اصطلاح به سمت حرام بره، خداوند از حلال او کسر میکنه، چه نیست که حالا زرنگی کرده باشد و به هر حال از حرام استفاده کرده باشد، از روزی حلال او کسر میشه و این تصور میکنه که زرنگی کرده. صحنه های این چنین رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج در ارتباط با به اصطلاح هم وضعیت نیکوکاران هم عرض میکنم که خطاکاران مشاهده کرد و برگشت و برای امت توصیف کرد، نمونه هایی رو در واقع، ولی خب اقسام و انواعی از عذاب یا از نعمت در اونجا طبیعتا متوجه اهل بهش یا اهل نار هست توصیف کرد. یادمه که یه وقتی مرحوم شهید مطهری در یک صوتی از ایشون میشنیدم در یکی از سخنرانی‌هاشون که توصیف میکردن روایت معراجی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت در اونجا همین انواع عذاب و نعمت و اینها رو اونجا ذکر میکند برای خطاکاران از امت، و میفهمد که والله اینها حقایقی است در این عالم که مولا درزش نمیره. و حالا الان گاهی میبینیم که برنامه خوبی زندگی پس از زندگی نشون میدن شبکه 4، خب چندین سال خیلی برنامه خوبی است، جهت اینکه خب کسان موقتا خداوند متعال یک صحنه هایی رو از عالم برزخ نشونشون میده و دوباره برگشتن و توصیف میکنن و خب با شواهد فراوانی که بر صدق کلام اینها وجود دارد خب نشون میده که برهان اینها حقایقی است. اگر کسی عقل از میکنم که قانعش نمیکنه، اگر کسی آیات قرآن قانعش نمیکنه، روایت قانعش نمیکنه، این تجربیاتی که بر حال همین افراد عادی دیده اند و نقل میکنند و میاد خبرهایی میده از اموری در اینجا که برای همه مخفی بوده، راجبه فردی میگه برو به فلانی فلان چیزو بگو که اون به بچه‌هاش فلان چیزو بگه، و عرض میکنم که در حالی که کاملا امر مخفی بوده، این خروج روح از بدن و جدایی و دوباره برگشتن رفتن و چیزهایی رو خبر دادن، این همه شواهد صدقی است و اتمام حجت در واقع برای کسانی که احیانا ممکنه که متأسفانه دچار یک تزلزل فکری اعتقادی و شبهاتی شده باشند در این فضای شبه آلود این زمان که این رسانه هم دارن کار خودشون میکنن، از اون طرف هم خداوند متعال چنین شواهدی رو قرار میده که به هر حال حجت تمام بشه برای انسان هایی که احیانا دچار تزلزل هستن.
اگر صلاح بدونید حاجا، این بحث مشاهداتی که فرمودین در حدیث اومده از احوالات اهل بهشت و اهل جهنم، این رو اگر صلاح بدونید همجا نگه داشته باشیم، حالا در قسمت بعد هم باز یک اشاراتی داشته باشید و انشاءالله برنامه رو ادامه بدیم. یک میان برنامه با هم میبینیم و در ادامه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
وكما أحلى
با ویژه برنامه ضیافت در خدمت شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم. با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج جباری در بخش اول برنامه، با توجه به اینکه در شب 17 از ماه مبارک رمضان قرار داشتیم، واقع معراج رو جناب استاد در موردش توضیح دادن و روز 17 ماه مبارک که در آستانه اون قرار خواهیم داشت مصادف هست با سالگرد جنگ بدر که در سال دوم هجری این جنگ اتفاق افتاد، که در مورد این حادثه مهم و نقش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این جنگ انشاءالله با حاجا به گفتگو خواهیم پرداخت. خب حاجا، من تشکر میکنم بابت مباحثی که در بخش اول فرمودید. اگر صلاح میدونید که در مورد جنگ بدر هم توضیحاتی رو خدمت بینندگان عزیز داشته باشید.
خواهش میکنم. بله، همطور که اشاره فرمودید، شب 17 ماه رمضان در واقع شب جنگ بدر هست و هم امشب ارتباط با جنگ بدر دارد و هم فردا، و جنگ بسیار مهمی که به خصوص نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا خیلی آشکار هست. سوره ای درباره این جنگ نازل شده، سوره مهمی، سوره انفال، سوره البدر هم بهش حتی گفته شده و فراز و نشیب های متعددی داره این جنگ، بحث های متنوعی داره، پیام های متنوعی داره. اولین جنگ مهم پیامبر اکرم، چون قبلش چند غزوه یا سریه اتفاق افتاد که خیلی به هر حال مهم نبود، تعداد به هر حال افراد حاضر در جنگ زیاد نبودن، اما اولین حادثه مهم هست همونطور که فهمیدید در سال دوم هجری. شبهاتی هم درباره جنگ بدر مطرح هست، میبینم دامن میزنن بعضا امروزه مطرح میکنن. حالا تو این فرصت من هر مقدارش رو که رسیدم عرض میکنم عزیزان بیننده مستحضر جنگ بدر. اولین شبهه اصلا در چگونگی وقوع جنگ بدره که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو متهم میکنن نعوذ بالله به راهزنی. میگن پیامبر اکرم پر میخواست بره کاروان مکیان رو تصاحب بکند و به جنگ انجامید. این رو هم درباره جنگ بدر مطرح میکنه، هم درباره بعضی از سریه هایی که سری یعنی نیروهایی که پیامبر اعزام میکردن و خودشون تشریف نداشتن برای ماموریتی که برن و مثلا کاروانی از قریش رو تصاحب کنن، و امثال اینها درباره اونها مطرح میکنن. پاسخ رو اجمالا تو دو سه محور کوتاه عرض میکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بحث تصاحب کاروان رو صرفا درباره قریش انجام دادن، درباره دیگر قبائل نه. اونجا میرفتن نیرو میرفت برای دعوت به اسلام، اونها نه حاضر بودن اسلام رو ولو در حد شهادتین بپذیرن و نه حاضر بودن که تحت حاکمیت دولت اسلام در بیان، چون پیامبر اکرم که بنا بود محبوس در مدینه و مکه و امثال اونها باشد، بنا بود بست قلم رو داشته باشد، خار سر راه رو در واقع از مسیر بست دعوت اسلامی بردارد. این قبائلی که حاضر نبودند و سرکشی میکردند و بر اساس هم خلق و خوی دور جاهل غارت میکردند و اینها، اینا بعد گوشمالی داده میشدند، لذا نیرو میرفت، اگر نمیپذیرفتند یک شبیخونه زده میشد، احیانا ممکن بود که اسیری یا به هر حال غنیمتی از اونها گرفته بشه، بعد مجددا اسلام برشون عرضه میشد. و خب درباره مشرکان و بتپرستان، اینها که بتخانه داشتن فلان، این بود. درباره اونها که اهل کتاب بودن، یعنی یهودیان، نصارا، مجوسا، به اینا اونجا روال فرق داشت. به اونها میگفتن که شما یا اسلام بپذیرید یا نه، بر دین خودتون باشید و جزیه، مالیاتی که برها سالانه به دولت اسلام باید بپردازن برای حمایت از اونها و اینها. اما درباره قریش قصه فرق کرد. پیامبر اکرم نیرو حرکت کردن برای تصاحب کاروان بزرگی که به سمت شام حرکت میکرد. ابو سفیان رئیس اون کاروان بود و اموال زیادی درش بود. چرا این کار رو پیامبر انجام داد؟ به دو سه علت. یک علت این که 13 سال اهل مکه، مشرکان مکه، هر چی از دستشون برمی اومد علیه پیامبر و مسلمان ها انجام دادن، اموالشون رو غارت کردن، تصاحب کردن. اینها از مکه، خود پیامبر اکرم از مکه هجرت کرد در حالی که خانهش در مکه بود، اموالش در مکه بود. دیگر مسلمان ها هجرت کردن بدون هیچ چیز، آمدن به مدینه، اهل مدینه به اصطلاح پذیرایی کردن و میزبانی کردند و اینها. و بنابراین ادباب تقاص هم که حساب بکنیم، به هر حال اموال مسلمان ها داخل اموال مکیان بود، بعد اینها پس گرفته میشد. نکته دوم این که خداوند متعال پیامبر رو ولایت داده است بر اموال، بر انفس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. ولایتی که یعنی مالکیتی که برای خداوند بر کل هستی هست، این رو پیامبر خداوند تفویض کرده پیامبر نسبت به این اموال و اینها. پس لمصلحتن، اصلا اون بعد اول حساب نکنیم، پیامبر اکرم برای پیشبرد مصلحت دین الهی میتونه تصاحب بکند. و اون مصلحت چه بود؟ نکته سوم است که عرض میکنم، در واقع اخاف، ارعاب، ارهاب. یه ضربه شستی باید به این اهل مکه نشون داده بشه که اینطور نیست که یعنی دوران بزندر رو به تعبیر تمام شده. شما 13 سال تاختید و هر گونه ظلمی روا داشتید نسبت به مسلمان ها، الان دیگه باید تقاص پس بدید و یک مقدار در واقع تهدید به این که دیگه نمیتونید ترک تازی داشته باشید. این دو سه نکته موجب شد پیامبر اکرم رفتن برای تعقیب کاروان که در مسیر از دست در رفت، رفت و نرسیدن بهش. در هنگام بازگشت مطلع شد پیامبر اکرم که اینها دارن برمیگردن. معمول این بود که میامدن کنار از میکنم که چاه های بدر. بدر یک منطقه است حدود 150 کیلومتری جنوب مدینه. یعنی میخواد از آن تصور بکنید منطقه بدر رو، فاصله بین مدینه تا مکه حدود 450 یا کمی بیشتر اینها هست و یک سومش رو که طی بشه از مدینه به سمت مکه منطقه بدر. منطقه بوده چندین چاه بدر وجود داشته و معمولا کاروان ها می اومدن، دهکده اونجا بوده و منزلگاه بوده در واقع. ابو سفیان مطلع شد پیامبر اکرم اونجا خواهد آمد و داره میاد در اونجا، ولذا کاروان رو نیاورد به بدر. خبری هم به مکه داد که دریابید و در خطر کاروان، لذا با فرماندهی فرعون مکه ابو جهل یک سپاه 950 نفری قریب به 1000 نفر، اینها آمادهشون با ساز و برگ نظامی آمدن به سمت منطقه بدر. پیامبر هم از این طرف حرکت کردن، یعنی پیامبر مطلع شدن که کاروان از دست در رفته و سپاه مکه داره میاد به سمت بدر. اینجا جای مشورت بود، یک اصل مشورت که در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود داشته در جاهای مختلف این هست. لذا اصل مشورت یک اصلی است که ریشه در سیره پیامبر داره، برای درس هست برای پیروان پیامبر اکرم. مشورت برای چی کرد پیامبر اکرم؟ برای رفع جهالت خودش، نه نعوذ بالله. پیامبر اکرم میدان مسلح به علم غیب هست به اذن الهی، بلکه برای استمزاج بود، برای اینکه به هر حال ارزیابی کند که این نیروهایی که الان هستن چقدر آماده جنگ هستن. آماده اگر جنگ شد، خب با 313 نفر پیامبر از مدینه خارج شده به قصد مقابله و تصاحب کاروان. الان یه دفعه اینا مواجه شدن با یک سپاه قریب 1000 نفری. 313 نفری که ساز و برگ نظامی به اون شکل ندارن، بعضیشون با چوب آمدن، بعضیشون شمشیر بی غلاف دارن، غذا به قدر کافی ندارن، با خرما مکیدن و خرما امثال اینها سد جو میکنن و با یک سپاه قریب 1000 نفری که روزی عرض میکنم که 10 شتر قربانی میکنن و عرض میکنم که کباب میخورن، اینا خرما میمکن. پیامبر به مشورت نشستن. یکی از جاهایی که فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد روش تاکید بکنیم همین جاست، اون مجلس مشورتی طبق نقل متون اهل سنت، ما رو تاکید بر متنشین نمی کنیم، واقدی، حلبی، امثال اینها نقل کردن یا تفسیر دور المنصور و اینها، پیامبر فرمود اشیر علی ایها الناس، مشورت بدید چه کنیم بریم به مقابله با اینها. اولین کسی که برخاست ابوبکر بود، آیه یأس خوند، یا رسول الله انها قریش و خیلاها فما ظلت منذ عزت و ما آمرت منذ کفرت. قریش ها، حواستون جمع باشه، قریش دست کم نگیرید، اینا از زمانی که احساس عزت کردن ذلت سراغشون نیمده، از زمانی که برحال سراغ کفر رفتن ایمان نیوردن و ایمان نخواهند آورد. اینطور پیامبر امدار چهره در هم کشید، ناراحت شد، گفت بشین. به دنبالش عمر بلند شد، او هم شبیه این سخنان رو مطرح کرد، بعد پیامبر گفت بشین. خب مجدداً رو کرد به جمعیت، اشیر علی ایها الناس، خب اینها آیه یأس خوندن، روحیات رو تضعیف کردن. مقداد بلند شد، مقداد گفت که یا رسول الله ما مثل قوم بنی اسرائیل نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون، به موسی گفتن برو تو با پروردگار در این شهر وارش رو بجنگ، ما اینجا نشستیم، پیروز که شده ما میایم، ما اینطور نیستیم، قسم به خدا اگر شما وارد خارستان بشید ما به دنبال شما میایم، حرکت کن ما به دنبال شما. پیامبر شاد شد و بنشین. بعد مجدد پیامبر فرمود اشیر علی ایها الناس، در واقع مرادشون انصار بودن، مقداد از مهاجرین بود. در اینجا اون سعد ابن معاذ متوجه شد که پیامبر نظره، چون انصار در بیعت دوم عقبه که بسته شده بود خب وعده داده بودن، تعهد کرده بودن در مدینه از پیامبر حمایت دفاع، الان خارج مدینه است، اینجا چی؟ سعد ابن معاذ هم بلند شد شبیه مقداد سخن گفت، رئیس اوس بود، گفت که یا رسول الله قسم به خدا وارد این دریا بشید ما به دنبالتون میاییم، ما شما رو رها نمی کنیم. وقتی پیامبر این رو دید از اینها، این به هر حال وفاداری رو، هم یک نماینده از مهاجران مقداد بلند شد و از اونها فرمود که مکه جگر گوشه هاشو ریخته بیرون و من گویا دارم مسارع القوم رو محل کشته شدن اینها رو دارم میبینم. انسان اینجا این روایت رو که میخواند یاد شب عاشورا میفته. شب عاشورا ابا عبدالله علیه السلام اول امتحان کرد، فرمود شما آزادید، بیعت رو برداشتم از شما، اینا با من کار دارن. وقتی که اون به اصطلاح سراغ پاسخهای ایثارگرانه و شجاعانه و وفادارانه اصحاب رو، اول از حضرت عباس شروع شد، بعد هم تا دیگر اصحاب، بعد مکان اینها رو در بهشت نشون داد که شما همه فردا شهید خواهید شد و جایگاه شما در بهشت. در واقع به هر حال عرصه امتحان دیگه، بعد قبل از اینکه بدانند که پیروزی فردا از آن مسلمین هست، در بدر باید پیامبر محک بزنه، ابوبکری بلندش خودش نشون بده، عمری بلندش خودش نشون بده، مقدادی بلندش نشون بده، سعد ابن معاذی که عاقبت مقداد و سعد ابن معاذ هر دو به خیر شد. هم مقداد جز اصحاب خاص امیرالمؤمنین شد، جز شیعیان حضرت شد، هم سعد ابن معاذ هم در جنگ خندق شهید شد و وقت حرکت کردن با یک چنین خبری که پیامبر داد و آمدند به سمت بدر. حالا اینجا شبهه دوم رو اشاره بکنم که در مثل چنین شبی، مثل شب هفدهمی، آیا پیامبر اکرم رفتند به کنار چاهای بدر رسیده اند یا نه فاصله دارن با چاهای بدر؟ یه روایت نادرستی هست، معروف روایت حباب ابن منذر یا به تعبیر حباب ذرعی ازش تعبیر کردن، که فرض اون روایت این هست که قبل از برحال رسیدن به چاهای بعد پیامبر اکرم اردو زده، حباب گفته که اینجا که اردو زدید به امر الهی یا تدبیر خودتون؟ پیامبر فرمود نه، امر الهی در کار نیست، خدا بس خوب بریم چاه ها رو تصرف کنیم و همه رو کور کنیم به جز یک چاه که قریش که میان به آب دسترسی نداشته باشن، با منع آب بتونیم بر اونها غلبه. پیامبرم نعوذ بالله پذیرفته و چی کرده و رفتند و منع آب کردن از مشرکان. این در واقع همون دارن به پیامبر اکرم نسبت میدن سیره معاویه رو، سیره یزید رو، روش دشمن در کربلا رو که با روش های این چنین غیر انسانی بر دشمن این در واقع برای توجیه اون جور کارها به پیامبر خواستن چنین چیزی نسبت بدن. این در حالی است که چنین چیزی، چون این مسئله زیاد همچنان سوال میشه که آیا پیامبر در یک جنگ منع آب کرده یا خیر، منظورش هم جنگ بدره.
ما چهار دقیقه فرصت
بله. این در حالی است که هم قرآن کریم آیه فکر کنم 11 سوره انفال باشه و هم روایات، یه روایتی که مربوط به امشب هست و از فضائل امیرالمومنین هست، رد میکند اینو. اون آیه مضمونش نبیه نزل علیکم من السماء ما ان یطهرکم به ولی یذهب عنکم رجز شیطان ولی یربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. میگه در مثل چنین شبی، شب بدر، خداوند آرباران خوبی نازل کرد از آسمان. یکی از امدادهای غیبی همین نزول باران در مثل امشبی است، نازل کرد لیطهرکم به، که در روایت هم از مسلمین با اونجا وضو گرفت، با اون آب وضو، آب در این چاله ها که جمع شده وضو گرفتن، غسل کردند و اینها. و عرض کنم که یک ثمرات دیگر برش متنید، یاده به انکم ریزه شتن یا تب تا به الاخدام، زیر پاتون صف شد، شنزار بود، باران اومد صف شد و راحت تونستن حرکت بکنند و اینها. این هم از نظر قرآنی ما شاهد داریم برای اینکه آب در اختیار پیامبر نبوده، هم از جهت روایات. در روایات روایت است که عزیزان بیننده که اهل مفاتیح هستید و امشب هم مفاتیح رو باز میکنید، شب 17 هم مرحوم عاشق عباس قمی جریان رو نقل کرده که در نقلش هم فکر کنم در اماری مرحوم شیخ طوسیه که امشبی شب 17 هم پیامبر اکرم به اصحاب رو کرد فهمید کسی هست بره آب بیاره، صدا از کسی در نیمه، خب اگر در چاه ها در اختیارشون بود که همه باید میرفتن، کار خطری نبود، پس پیداست که باید بره در دل دشمن. طبق معمول امیرالمؤمنین برخواست، اظهار آمادگی کرد و دلو برداشت و رفت و تنابم نبود، داخل چاه شد، دارتی داخل چاه شد و دلو پر کرد و آمد بالا و حرکت کرد. مواجه شد با یک باد شدیدی، چند لحظه ای توقف کرد، نشست، باد آرام شد، دوباره حرکت کرد، باد دوم، همینطور توقفی کرد و باد سوم، و خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. حضرت سوال کردن که علت تأخیر چه بود؟ جریان رو ذکر کرد. پیامبر فرمود که فهمیدی این بادها چه بود؟ عرض کرد خیر. فرمود باد اول جبرئیل بود با 1000 فرشته که بر تو سلام کردن. دومی میکائیل بود با 1000 فرشته بر تو سلام کردن و سومی اسرافیل بود با 1000 فرشته. این در واقع 3000 فرشته است که در بدر نازل شدن. در سوره آل عمران بهش اشاره میکنه که اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. این اون 3000 فرشته هستن و از جمله فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که شمردن که در یک شب، خود حضرت ظاهرا اینو در اون جریان شورای 6 نفره فکر کنم یادم فرموده که در یک شب 3003 سلام بر حضرت گفته از جانب 3003 فرشته. منظورش همین شب بدر بود که اینها همه گویا این هست که پس آب در اختیار پیامبر نبوده و فردای اون روز رفتن پیامبر حرکت کردن به سمت بدر که دشمن رسیده بود در اونجا و منزل کرده بود و مواجهه صورت گرفت. باز اون قبلی هم باز خوب عرض بکنم در اون بحث مشورت یه نکته ایست در باره امیرالمؤمنین. در هیچ یک از مشورت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دوره در حال حوادثی که رخ میداد خبری از امیرالمؤمنین نیست. هیچ جا از جمله در هم بدر، در احد، در خندق، امثال اینها، چرا خبر نشون؟ نفس پیامبره. من در بس مطیعش، هر چه شما بفرمایید. دیگرانی حرف میزنن یا اسیجات میکنن امثال اینها، ما از امیرالمؤمنین خبری نیست. نکته ایست که بعضی بهش تذکر دادن که حضرت در واقع نفس و جان پیامبر و در بس مطیع هست و هر شبت که و در صحنه بدر هم که به هر حال هم پیشتازی امیرالمؤمنین و همین که از اون 70 مشرکی که به درک واسطه شدن بیش از نیمیشون به دست به تصریح شیخ مفی به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشته شدن که خب همون احقاد بدری از همونجا ایجاد شد.
خیلی متشکرم، مباحث بسیار شیرین و جذاب هست، منتها ما وقتمون تمام شده. از شما تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم، انشالله برنامه بعدی خدمتتون باشیم و حوایث رو ادامه بدیم. از همه شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم با دعا برای فرج آقا امام زمان علیه السلام، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.